بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شکر خداوند متعال را که تا به حال در این 7 جلسه گذشته 4 فصل از این کتاب را شرح و توضیح دادیم و امشب که جلسه 8 هست راجع به فصل 5 حضرت امام رضوان الله علیه می فرمایند فصل 5 در بیان محافظت عبادت از تصرف شیطان است. یکی از مهمات آداب قلبی نماز و سایر عبادات که از امهات آداب قلبیه است و قیام به اون از عوائم امور و مشکلات دقایق است. محافظت آن است از تصرفات شیطانی. سپس می فرمایند شاید آیه شریفه‌ای که در وصف مؤمنین فرموده الذین هم علی صلواتهم یحافظون در سوره مؤمنون اشاره به جمیع مراتب حفظ باشد که یکی از اون مراتب بلکه اهم مراتب اون حفظ از تصرف شیطان است. خب همطور که می دانیم شیاطین طائفه ای از جن هستند و این که ما برای سلامتی امام زمان دعای سلامتی می خونیم ولیان و حافظان و قائدان و ناصران، این کدام حفظه؟ ما نمیخواییم بگوییم در عالم ظاهر حضرت دشمنان ندارن، ولی در عالم غیب هم موجوداتی هست، موجودات جنی کافر و غیر کافر هستند. حتی ممکنه از نوع سنی های متعصب باشن که اینها آسیب میزنن. احتمال آسیبش هست که ما این دعا رو برای سلامتی حضرت میخونیم و ما نباید موجودات غیر مرئی را توجه نداشته باشیم. خب در غیر مرئی خیلی هست، حتی در یه دعای خوندم در کتاب ضیاء الصالحین مرحوم جواهرچی، اونجا یک دعای نقل کرده خیلی مفصله و اون دعا دعای حفظ است، حرز است. در اونجا حدود 1-2 صفحه این موجودات شری و موذی رو نام میبره، یکی یکی، الهامه الحامه، از جنیان غیر جنیان، از حتی حیوانات و غیر و خیلی، که خب این یک حفاظت و حراست و حرزی میخواد که انسان محفوظ بمانه، جایی که شیطان قسم خورده فبعزتك لأغوینهم اجمعین. و بعد گفته که انذرنی الى یوم یبعثون، ظاهرا یه آیه دیگه هم هست الى یوم الوقت المعلوم. این رو شما ببینید کجاست، و وقت المعلوم رو بعضی مفسرین میخوان بگن که قبل از قیامت، در عصر ظهوره، چون عصری که حضرت ظهور میکنن خب بعد از این که جنگ با دشمنانشون صورت میگیره دیگه باید زمین زمینی باشه که عدل امام زمانی گسترده بشه در شرق و غرب عالم. خب بخوان جمعیت جهان، عرض کنم که جمعیتی باشن که به هم دیگر ظلم نکنن، جنایت نکنن، باید از شر شیطان محفوظ بمانن. حالا یوم الوقت المعلوم بنابر تفسیری گفته شده در همون عصر ظهور که به دست اون حضرت از بین می رود. حضرت امام می فرمایند که انسان ها در امور عبادی باید حواسشون جمع باشه، همونطوری که خب این نماز یک عبادت مهمی هست، از اون طرف باید بینیم آفات نماز چیه، آسیبهاش چیه. ممکنه که در این نماز یا هر عبادتی یک خطورات و تصرفات شیطانی در نفس ایجاد بشه که کلن اون تأثیرات خوبی که این نماز داشته همه را از بین ببره. حالا این چی هست؟ از نوع غرور، عجب، تکبر، چیزهای دیگه هست، بدبینی، کینه یک مؤمن رو به دل گرفتنه و امثال اون از صفات و اخلاق شیطانی که اینها رو خوب احتیاج هست به این که یه راهکاری پیدا کنیم برای تزکیه نفس. حتما باید سراغ راهکار رفت. حالا ببینیم راهکاری که حضرت امام میدن چیه. تفصیل این اجمال آن است که پیش اصحاب معرفت و ارباب قلوب واضح است که چنانچه ابدان را غذایی جسمانی که بدون تغذی کنند و باید اون غذا مناسب حال و موافق نشأه اونها باشد تا بدون تربیت جسمانی و نمو نباتی دست دهد، همینطور قلوب و ارواح را غذایی است که هر یک به فراخور حال و مناسب نشأه اونها باید باشد که بدون تربیت شوند و تغذی نمایند و نمو معنوی و ترقی باطنی حاصل آید. این راهکاری که ایشون می‌فرمایند می‌خوان بگن که همونطور که برای جسم غذای مفید لازم هست که این غذای مفید دفع مضرات کنه، برای روح هم یک غذای لازمه که دفع این مضرات و خطورات شیطانی و نفسانی که حالا خواهیم گفت که خاطرات کلن اونطوری که حضرت استاد مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در روح مجرد آمده، ما هم در مؤلفات عرفانیمون آوردیم. ایشون می‌فرمودن که خاطرات بر چهار قسم است. خاطره الهی خاطره است که انسان رو از خود منصرف و به خدا متوجه می‌کند و به قرب و نزدیکی او دعوت می‌نماید. دوم خاطره شیطانی خاطره ایست که انسان را از خدا غافل کرده غضب، کینه، حرص، حسد و امثال اون رو در دل او می رویانند. خاطره سوم خواطر ملکوتی است، خاطره است که انسان رو به عبادت و تقوا رهبری می کند. خاطره چهارم خاطره نفسانی است، خاطره است که انسان رو به سمت زینت‌های دنیاوی و شهوات اون دعوت می کند. از طرف دیگر مولانا در کتاب فی ما فیه این عبارت رو آورده، استناد به یک روایتی که در بحار الانوار جلد 16 صفحه 390، البته متن عبارت به صورت نسخه بدل هم هست. حالا بریم سراغ کلام مولانا. میگوید تو را غیر این غذای خواب و خور غذای دیگر است، که عبیت و عند ربی یطعمونی و یسقینی. در این عالم اون غذا را فراموش کرده ای و به این غذای خواب و خور مشغول شده ای، شب و روز تن را می پروری، چون تن غالب شده حکم تن گرفته ای و اسیر او مونده ای، همچنان که مجنون قصد دیار لیلی کرد، اشتر را اون طرف میراند تا هوش با او بود. چون لحظه مستغرق لیلی میگشت و خود را و اشتر را فراموش میکرد، اشتر را که در دیه بچه بود فرصت میافت باز میگشت و به دیه میرسید. چون مجنون به خود میآمد، دو روز راه بازگشت بوده و یه حالا بینید چقدر شده، همچنین 3 ماه در راه بماند. عاقرت افغان کرد که این اشتر بلای من شده، از اشتر فروج است و روان شد. هوانا قتی خلفی و قدامی الهوا، انی و ایاها لمختلفان، گفته عروت ابن حزام. خب اینجا گفتیم که روایت دو نسخه است. نسخه من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحه 172 به جای عبیتو اذلو آمده، که معنی متن این حدیث کوتاه این است که پیامبر فرمودن که من نزد خدایم بجتوته می کنم، او به من قضا می ده و او به من مین آشامدنی می دهد. خب اینجا این عبیته یعنی چه؟ یعنی که بیتوته معنیش این نیست که ما بریم بخوابیم تموم بشه شب. بیتوته شب رو گذروندنه. حالا این گذروندن شب اون هم از پیامبر لابد دیگه در عبادت و طاعت و نماز و مناجات و ذکر خداست، پس قضای روحی رو میگیره پیغمبر و این طعام روحی و این شراب روحی او این بدن رو قوت میده. حتی ما میتوانیم بگوییم که اگر شخصی پا به میدان توحید گذاشت و قوت پیدا کرد، چه بسا از تغذیه جسمی هم نه اینکه به کلی، ولی خب همون صفای روحی معنوی، اون سرورها، اون آرامشها بدن رو در آسایش قرار میده. حالا اینجا اینطور است که اگر اجلو هم بخوایم لغت رو دیدیم، اون هم به معنای همین ابیتو هست که در نسخه من لایحضر آمده. در جای دیگر از همین فصل پنجم می‌فرمایند که اگر غذاهای روحانی از تصرف شیطان خالص نباشد و دست او در فراهم آمدن آنها دخیل باشد، علاوه بر آن که ارواح و قلوب با آنها تربیت نشوند و به کمال لایق خود نرسند، نقصان فاحش برای آنها دست دهد و نتیجه منعکسه دهد و انسان را به هاویه مظلمه شقاوت سوق دهد. خب این چطور میشه که تصرفات شیطانی عبادت خالص را هم به هم میزنه؟ این از اون جهته که ما باید حواسمون رو جمع کنیم. اگر یک صدای از غیب میشنویم، اگر مکاشفه ای میبینیم، حالا این رو من عرض خواهم کرد در کتابی که خودمون تعریف کردیم به نام عرض کنم المطالب سلوکیه، اونجا ما گفتیم که خطرات این مکاشفات چگونه است. مکاشفات آفاتی داره. سید بحرالعلوم در رساله سیر سلوک میگه باید سالک خودشو از این جور امور دور نگه بداره و چه بسا همین مکاشفات او رو زمین بزنه. در یه روایتی من خوندم، حالا این روایت شما پیدا کنید، در یه روایتی خوندم که شیطان میاد 99 با شما راه میاد از راه های خیلی راه صحیح، از راه عباده، از راه خلوص، از راه خیلی صحیح با شما راه میاد تا شما بهش اعتماد کنید. یه مکاشف هایی براتون پیش میاره، یه خواب هایی رو براتون پیش میاره، یک برنامه هایی، انواری، چیزهایی تا شما بهش اعتماد کنی. اون یه دونه رو میذاره، از صد تا یه دونه شو برای خودش میذاره، تو اون یه دونه شما رو از پا در میاره. حالا این راتشبین من خوندم در گذشته. حالا این که امام میفرماید که خیلی باید مراقب بود که یه وقتی انسان تکیه نکنه به این که بگه حالا من این همه عبادت کردم، این همه نماز خوندم، اینها مراقب این باشه که وقتی این کارهای خیر یا این عبادتها اینها جوری نباشه که مشوب به تصرفات شیطانی باشه. روایتی رو خصال شیخ صدوق نقل میکنه، جلد 1 صفحه 112. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إبليس لعنه الله لجنوده إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. إمام صادق فرمودن که ابلیس جنود و بچه ها و زاد و ولد های خود رو جمع کرد و بهشون گفت که اگر من عرض کنم تسلط پیدا کنم روی فرزند آدم، اون هم از سه راه، دیگر هیچ ارزشی برای اعمال عبادی او، اعمال خیری او نخواهد موند و و به درگاه خدا مقبول نمیشه. فقط من بتونم از این سه راه بر او تسلط پیدا کنم. خب حالا این سه راه کدومه؟ اذا استکثر عمله، یک راه این که اگر این اعمالی صالح خودش رو زیاد بشماره، در نظرش جلوه کنه، این نماز شبش، دعاش، کاراش، خیراتش، اینا، این راه اول. راه دوم این که نسیه ذنبه، گناهان گذشتش فراموش کنه. راه سوم دخله العوج، عوج به خودبینی وارد نفس او بشه. از این سه راه میتونه شیطان تسلط پیدا کنه. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم. در بخش دیگر باز از همین فصل پنجم فرمودن که بعضی در بعض اهل عرفان اصطلاحی دیدیم، اهل عرفان اصطلاحی دیدیم اشخاصی را، ایشون خودشون دارن میگن ما با یک عرفای برخورد کردیم که اینا عارف نما بودن، عارف حقیقی نبودن، مثل روحانی و روحانی نما. اشخاصی را که این اصطلاحات عرفانی را بله و غور در آن، اونها را به ضلالت منتهی نمود. از همین اصطلاحات عرفانی و از همین گفته ها که خب آقا گوینده از میره صحبت میکنه واعظ غیر متعهد، و قلوب آنها را منکوش و باطن آنها را ظلمانی نموده و ممارست در معارف موجب قوت انانیت و انیت آنها شده. عجیبه ها، که انسان بخواد اونم از رو اخلاق و عرفان خودسازی نکرده، بخواد حرف از عرفان و اخلاق بزنه و بیشتر اون جنبه انانیتش رو بیشتر کنه. خب ما عرض کردیم در مطالب سلوکیه، اونجا گفتیم ان للمکاشفات اخطارا و آفات لابد للسالک ان یحیط بها علما لكي يتخلص من مطالبة نفسه لها، وقد أشرنا هنا لبعضها. بعض از این اخطار و آفات، این مکاشفاتی که برای بعضی گاه پیش میاد، حالا از کثرت ذکر، از جوع، از روزداری، از شب بیداری، از علوم غریبه، از من نمیدونم، از راه‌های مختلف ممکنه، حتی ممکن که یکی اصلاً غیر سالک باشه، غیر سالکه، ولی خب یه چیزایی میاد میگه میبینه، ما نمیتونیم منکر بشیم، میبینه حالا یا یه کاری خیلی کرده یا یه برنامه داشته، یا اصلا عرض میکنم ممکنه اصلا اینها یک نوع افتتان و امتحان برای شخص باشه، پیش بیاد یه چیزی، یه صدای از غیب ببینه، یه قضیه براش اتفاق بیفته و یه حالت پیشگویی براش پیش بیاد، یا پشت دیوار رو ببینه. اینها ممکنه برای افرادی پیش بیاد، حتی آقا چوبانه تو بیابونه، بله این دامداره، ولی حالا تو بیابونم براش یه مسائلی پیش آمده. خب اینها عرض کردم گاهی اینطور نیست که امتحان فقط توی گرفتاری های زندگی باشه، این گرفتاری های باطن به مراتب از گرفتاری های ظاهر بیشتره، ما توجه نداریم به امور باطن. ما در این کتابمون گفتیم که خب این آفت ها چیه؟ یکی این که یصعب و تمیز سقیم و صحیح، یکی این که خب شما سقیم را از صحیح چجوری میخوای تشخیص بدی؟ مکاشفه پیش آمده، یه داستان مفصل، حالا نمیدونی که این شیطانیه یا رحمانی. اگه استاد راهنمایی نداشته باشی، نری پیشش بگی که اونم راه رفته باشه، این راه رو عمل رفته باشی. خب چجوری میخوای اعتماد کنی که این 100% رحمانیه؟ تحجب السالک عن سیر الحقیقی و تشغل عن توحیدی و توکلی و ادل و دلیل على ذالک ان بعض الاساتذه کان یمنع تلامیده عن الانشغال بمثل هذا الامور بل كان يتصرف و يسلب منهم حال المکاشفات. گفتیم یکی از خطرات این مکاشفات که برای بعضی پیش میاد اینه که این نمیذاره به اون منتهای سیر که توحید و این هاست اونجا پا بذاره، به همه همینا سرگرم میشه. و همینی که خب والی آقایی بود، ما منزلمون منزل پدری ما سامره بود، حالا اسمش نهاریم، ایشون تو کتابش هم نمیشته، ولی خب ما میدونستیم که اینا مکاشفاته، ولی ایشون میگفت نه این حتما خود امام زمان رو دیده. خب این آقا آمده بود منزل پدر ما در سامرا، بعد روزی که خواست از منزل بره بیرون، از ایران آمده بود به عنوان زایر عتبار در اون 20 سالی که پدر ما ساکن سامرا بودند و اینها، بعد خواست از در خونه بیرون بره، گفت که آقا همینجا تو همین خونه شما من خدمت آقا بقیت الله رسیدم. و از این قبیل خیلی از مکاشفات داشت، حالا برای ائمه بود، برای چی بود اینها. حالا اینها رو ما نمیتونیم بگیم که اینها واقعا امام زمان رو دیده. خب مکاشفه هم مثل خوابه که آدم تو خواب میبینه، یه چیزای خلسه هست، بین بیدار و خوابی هست، خیلی مسائل هست. اینجا ما در آفت دوم گفتیم که مانع از توکل میشه اگر بخواد انسان رو این چیزها اعتماد کنه. بعد عرض کردم که بعض از اساتذه اخلاق و عرفان، و منظورم هم حضرت استاد بود، که گاهی تصرف میکرد، ایشون میگرفت این مکاشفات رو از شخص سلب میکرد، چون میدید که صد راه شده. خدا رحمتش کنه، حاج عبدالزهرا گرآوی از ترامازه این مرحوم بود. این آقای صافی مرحوم که قبل از آقای مظاهری که رئیس حوزه علمی اصفهان هست، این رو ایشون تو یک کتابی که از ایشون چاپ شده، خب ما هم بودیم اونجا اون وقت، هم در نجف هم در کربلا با ایشون هم ما رفاقت داشتیم، آقای صافی هم با ایشون رفاقت داشت. ایشون نقل میکنه تو اون کتابش که یه روز حاج عبدالزهرا آمد پیش من، گفت که من شکوه زیاد از این کثرت مکاشفات دارم، شکوه زیاد، اینها دست بر نمیدارن از من، حتی تو حال نماز قنوت یک دفعه میبینم صحرای واقعه کربلا برپا شده و یه طرف سپاه امام حسین، یه طرف سپاه شمرو، اینان واقعه عاشورا همونجور که در تاریخ آمده. اینها چیکار کنم، من زیادم میشه روز به روز. بعد میگه من بهش گفتم که خب برو تو حرم امام حسین متوسل بشه با آقا. و اما استاد ما که اون ایشون هم تو یک بحرانی داشت، یعنی یه دورانی بود قبل از اون که بهشون به اون کمال برسه، خودشون فرمودن که منم از این چیزا داشتم زیاد. بعد رفتم کاظمین حرم باب الحوائج موسی بن جعفر، زریح رو گرفتم، گفتم آقا موسی بن جعفر من اینا نمیخوام، این نقل نباتا رو نمیخوام، اینا رو نمیخوام، معرفت الله، اون توحید محض، اونها یک هدف بزرگی است. خب اینها خیلی ما باید حواسمون جمع کنیم که وقتی گرفتار نشیم، و اگر گرفتار شدیم حتما خودمون اسیر این موضوعات نکنیم. در بخش دیگر از همین فصل پنجم می‌فرمایند که و نیز در ارباب ریاضات و سلوک اشخاصی هستند که ریاضت و اشتغال آنها به تصفیه نفس قلوب آنها را منکدرتر و باطن آنها را ظلمانیتر نموده و همینطور در بین اهل عبادت و مناسک و مواظبین به آداب و سنن کسانی هستند که عبادت و نسک که سرمایه اصلاح احوال و نفوس است قلوب آنها را کدر و ظلمانی نموده و آنها را به عجب و خودبینی و کبر و تدلل و تغمز و سوء خلق و سوء ظن به بندگان خدا وادار نموده. خب این میگه که من که دارم 2 ساعت به از اون پا میشم، این همه نماز شب میخونم، این همه قرآن میخونم، خب پس من دیگه باید بهتر باشم از این همسایه پهلون. این آدم هایی که اهل فجور و فسق و اینا هستن، خب عبادتی که این چنین عجبی در انسان وارد کنه، این چه عبادتیه؟ این چه عبادتیه؟ یه وقتی استاد ما خدا رحمتشون کنه به من دستور دادن نماز شب نخون. حالا شما چی میگید؟ میگه این ایشون گفته که ترک مستحب کن. خب وقتی یه مستحب ایجاد عجب کنه، این چه مستحبیست؟ توجه کردن. حالا این حرف ما اینطور نباشه که شما امشب نماز شب نخونید، ولی من میخوام عرض کنم که خیلی باید مراقب بود، خیلی. در جایی که الان من چند تا داستان براتون عرض میکنم، یکیش سیوتی در تفسیر دارالمنصور از امیرالمومنین علیه السلام این داستان رو نقل میکنه که ان رجلا کان یتعبد فی صومعه. خب میدونید که از اینجور حوادث و داستان ها در تاریخ انبیاء گذشته واقع می شده و ائمه اطهار علیهم السلام از چنین داستان‌های عبرت آمیزی که در گذشته حالا در بنی اسرائیل یا جاهای دیگر واقع می شده می آمدن برای شیعیان بیان می کردن. از گذشته‌های تاریخ امام صادق، امام باقر می آمدن نقل می کردن. حالا ببین حضرت علی از گذشته قبل از اسلام می فرماید ان رجلا کان یتعبد فی صومعه، یه عابدی بودی که در یه صومعه سر کوی اونجا مشغول عبادت بوده و ان امراه کان لها اخوه، یه زنی بوده که با برادراش بودن. این زن مریضه میشه و عارضی برای او پیدا میشه، فعرض لها شیئا فاتوه بها. بله این ور میدارن این خواهرشون رو میارن تو صومعه این عابد که شب اونجا باشه و این عابد براش دعا بخونه و اینها، و میرن دیگه، برادر رو میرن. فزینت له نفسه فوقع علیها، اینجا شهوتش تحریک شد و با این زن مواقعه کرد. فجاء الشیطان فقال اقتلها فانه من ظهر عليك افتضحته. شیطان به صورت یک شخصی آمد، در وارد صومعه شد، به این عابد گفت که باید این زن رو بکشی و تو خاک همین صومعه دفنش کنی. چرا؟ برای اینکه اینها ممکن است که همین الان از راه برسن و اگر تو رو به این حال ببینن که این زن اینطور شده و اینها، تو رسا خواهی شد. خب اینم به حرف شیطان کرد، فقتلها و دفنها، هم کشتش هم تو همون صومعه دفنش کرد. فجاؤوه فاخذوه فذهبوا به. این که انسان نباید به حرف شیطان کنه، حالا این به حرف کرد، می آمدن خواهرشون رو ببینن، فهمیدن که این قاتل بوده، این رو گرفتن و بردنش. فبینما هم یمشون جاء شیطان، باز آمد به صورتی جلو این عابد، گفت انی لنا للذی زینت لکه فسجد لی سجدتا انجی که، گفت بهش که میخوای من تو از دست اینا نجات بدم، یه سجده برای من بکن، کار تموم دیگه. فذالک قولو کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک انی اخاف الله رب العالمین، سوره 8 آیه 16، که حضرت علی علیه السلام این داستانو که نقل میکنه در پیرامون همین آیه 16 سوره 8 میخواد بگه که این آیه که گفت که لل انسان اکفر، اکفر همون سجده بوده که برای شیطان کرده. و بعد که کفر ورزید گفت که کاری انجام نداد براش، گفت انی برای اون من انی اخاف الله رب العالمین. این رو من جای دیگر هم دیدم، تو آیات قرآنی هست، مراجعه کنید. آیات قرآنی میگه که شیطان رو خدا روز قیامت احضار میکنه، مردم هم میان، اونایی که فریب شیطان رو خوردن اینها، بعد اینا میگن که این شیطان بود که ما رو اغوا کرد، ما رو گمراه کرد. شیطان هم صریحا اونجا میگه که من مجبورش نکردم، گفتم بله براشون گفتم که این کارو بکنه، این کارو خوب، ولی باختار خودشون انجام دادن، میتونستن ندارم، مثل خیلی ها که انجام نمیدادن، الان مؤمنین هستن، ایمانشون قویه، مگه هرچی شیطان گفت به حرفش میکنن. خب این هم یک قسمتی از فصل پنجم بود که حالا این رو ظاهرن دیگه ما به اتمام رسوندیم. البته این قضیه چیز هم هست، داستان اون بربیسام خیلی مفصله، بربیسای راهب لابد شنیدید، اونم داستانش مفصله که حالا شاید در همین مورد باشه. روزه کافی رو شما مراجعه کنید، موضوع کافی 8 جلده، جلد اولش روزه است، اونجا این داستان رو آورده که یه روز شیطان صدا زد همه بچه‌هاش جمع کرد، همه اومدن حضور پیدا کردن، گفت که یه عابدی هست تو این صومعه مشغول عبادت، خیلی من ناراحت کرد، همه سجده برای خدا میکنه، همه نماز میخونه اینا، خب شما چی پیشنهاد دارید، از چه راهی میخوایید این رو فریب بدی منصرف کنید از اون؟ یکی از اونا گفت که خب از راه زنها میم پیش باش اینا، یه زنی میبریم یا یه کاری، بالاخره از راه شهوت و زنها و اینا. ابلیس گفت نه نه، این شهوتش دیگه رفته، این از بس که ریاضت کشیده و اینها، از راه زن فریب نمیخوره. از اون مجموعه یکی دیگر پیشنهاد کرد که ما از راه مال و دنیا و اینها، گفت نه اینم به دردش نمیخوره، این اهل دنیا نیست. تا اینکه یکیشون گفت که من از راه عبادت، از راه عبادت میرم فریب. ابلیس گفت بله تو میتونی این کارو بکنی. خب میدونید که ابالسه به هر صورتی تصویر میشن، حتی به صورت سگ و خوک، ولی ملائکه به صورت سگ و خوک تصویر نمیشن، نمیام به صورت. بعد که این بنا شد بره اغوا کنه اون عابد صومعه را، رفت اونجا داخل و بعد شروع کرد به نماز خوندن. حالا یه جا خوندم توی یه داستانی که یه عابدی بود 10 روز روزه می گرفت، ده روزم نماز میخون، بعد یک افطاری میکرد. حالا شاید اینم همینجور بوده، خیلی خیلی نماز میخونده و عبادت و روزه و ریاضت و اینها، بعد دید که این گاهی میره استراحت میکنه، علی این که آمده پلوش داره مشغول عبادته، این اصلا خواب نداره، همیش مشغول رکوع سجود، رکوع سجود نماز. بعد گفتش آخه تو از کجا به اینجا رسیدی؟ تو از منم زدی جلو؟ گفت که من یک گناهی کردم، بعد از اون گناه توبه کردم، بعد از اون توبه خدا به من یه همچه توفیقی داده که دیگه خوابم سرم رفته، استراحت ندارم و چه غذا و چه جام نمیخورم. گفت خب حالا به من راهنمایی کن، اون گناهی که کردی چه گناهی بوده که منم برم انجام بدم، توبه کنم، خدا منی مثل تو بکنه. گفت که باید از سر کو بری پایین، از تو محله بگردی فلان کوچه، آدرس داد. گفت که یه زن بدکاره زانیه هست، آدرسش داد، 2 درهم باید همراهت باشه که بری اونجا این زنا رو انجام بدی، بعد تو بکنی، بعد اون وقت دیگه عبادت زیاد میشه. گفت که من که اینجا 2 درهم ندارم که حالا با خودم 2 درهم ببرم. دست کرد تجیبش، 2 درهم بهش داد و خلاصه این رو از سر سومه و عبادت اینا این رو منصرف کرد و رفت پایین و گشت و گشت. از مردم پرسید که فلان خونه کجاست؟ اینا دیدن این با لباس سومه آمده پایین، با لباس زهد، با لباس عبادت. گفتن تو رو چه کار به این زانیه یه ودکاره؟ بعد گفتن خب نکنه حالا این میخواد بره هدایت کنه این زن رو. آدرس دادن، خلاصه بهش رفت اونجا، 2 درهم جلوزش گذاشت. گفت چی یعنی چی، برای چی؟ گفت که یه چی دیگه بالاخره. گفت که چرا آخر تو توی سومه پاشد آمد اینجا؟ گفت برای این که یه نفر آمد به من اینجوری راهنمایی کرد که تو برو یک گناهی زنایی بکن و بعدم توبه کن، بعد خدا بهت خیلی مراتب معنویت خیلی بهت میده. این زنه بدکاره رو کرد به این جوان عابد، گفت بابا این چه حرفیه، اینی که تو رو راهنمایی کرده باید خود شیطون باشه که تو رو راهنمایی کرده، برای این که آدم گناه نکنه بهتر یا گناه بکنه و بعد توبه کنه؟ ترک گناه که بهتر است. اینه خلاصه حاضر نشد که او باهش مثلا مقاربتی بکنه و اینها، و هدایت کردیم و اونم دیگه از خانه این زن آمد بیرون و بعد این زن همون شب از دنیا میره. اینو برید رجوع کنید، روزت الکافی شیخ کلینی علی الله مقامه این داستان رو نقل میکنه. همون شب از خوب میره، به پیغمبر اون زمان وحی میشه که باید به مردم بقبولونی، چون مردم قبول نمیکردن زن زانیه معروفه مشهوره، چطور اینو ما ورداریم و تشییعش کنیم و نماز رو بدنش بخونیم و بعد ببریم دفنش کنیم و اینا؟ این قبول نمی کردن مردم، ولی چون پیغمبر بود و گفت که این از جانب خدای همچه دستوری آمده و خدا هم او رو مغفرت کرده آمرزیده است، لذا باید بریم سراغه، قبول کردن دیگه، بردن و تشییعش کردند و مراسم رو انجام دادن و دفن کردن. حالا اون چه که ما از این قبیل داستان ها ما میتونیم موعظه بگیریم و استفاده کنیم این که ما تا بتونیم خودمون رو به گناه آلوده نکنیم، اون هم در حال نماز که این گناه ها رو نگید که اینها یک گناهان کمی هست، اگر حالا ما نتونستیم تو نماز درست از این خاطرها خودمون رو حفظ کنیم، از این تصرفات شیطانی و نفسانی و اینها اگر ما نتونستیم، نمازمون در حد اسقاط تکلیف دیگه درست و تمومه. اینها ما باید ببینیم که میخواییم از همین عبادت و همین نماز یک کاری بکنیم که برای آیندهمون، برای احتضار و مرگ و عوالم بعد از مرگ، آیا میشه با این جور نمازها ما عرض کنم کارمون تموم کنیم؟ لذا خیلی باید مراقبت کرد و همونطوری که حضرت امام فرمودن باید سیر و سلوک کرد، باید تو راه خدا آمد، باید نفس رو پاک کرد، تزکیه کرد. و این هم همونطور که ایشون فرمودن کار بسیار مشکلی است، اما خب باید رفت و خواست و بالاخره جوینده یابنده است. وفقكم الله لمرضات پروردگار و اسلام و مسلمین، نصرت بفرما. پروردگار و امام زمان فرجش را تعجیل بفرما. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از خطرات لیل و نهار محفوظ بدار. خدایا دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، دشمنان این نظام اگر قابلت هدایت نیستند، قمع و محو بفرما. حاضرین هر حاجتی که دارند، هر مطلبی که دارند، حوائج مشروعی همه را برآورده بفرما. مرضای اسلام، هر مریض و مریضه در منزل، در بیمارستان، شفای عاجل لطف بفرما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.